더 검고 마을 아사르고 넘고 벅서스고 넘로 라포 안두함로 샷갸르다 예스테루시여이 벅서스고남라 라프콘 단두함로 샷갸르던 루함로 در کلام توست هم در مرگ و قیام توست استدایم به نام توست پاک ساز گناهم را رفع کن اندوهم را
شد برای امشب برای فرصتی که داریم در تنها نامی که در زیر آسمان به ما داده شده یعنی نام ببخشید نام مقدس عیسی مسیح و همگی شما سلام می کنم و از خداوند برکات ویژه برای شما می طلبم دعا می کنیم پدر عزیز آسمانی خداوند زنده و قادر مطلق تو رو شکر میکنیم برای کارهای عجیب و بی نظیرت خداوند تو به نام عیسی مسیح میطلبیم که زندگی های ما رو در دستهای مقدس خودت بگیری و خداوند بگذار کلام تو در قلب ما بنشیند به نام عیسی مسیح ما رو برکت بده آمین خدا به تک شما برکت بده ببخشید من این هفته ها دیر میرسم به خاطر اینکه صبح هم جلسه دارم وسطاش هم به هر حال جلسات دیگه است مثلا جلسات کلیسای روزهای یکشنبه و تا برسم به معدی که بتونیم مثلا مشارکت رو داشته باشیم یک کم تو ترافیک گیر میکنم و یک کم طول میکشه یعنی نتونستم توی این یکشنبه هایی که اینجا هستم بتونم تنظیم کنم که به موقع توی مشارکت ها باشم به حال عذرخواهی میکنم خدا به تک تک شما برکت بده به خاطر صبرتون به خاطر اشتیاقتون که مشتاق هستید که این مشارکت ها رو داشته باشید اشتیاق فقط از طرف شما نیست از طرف منم هست به خاطر همین اگه چیزهای دیگه هم باشه به خاطر چند تا مشارکتی که در روز یک شنبه دارم همه رو کنسل میکنم که به این مشارکت ها بتونیم بپردازیم میخوام قسمتی از مکاشفه باب 19 رو بخونیم 19 آیه 6 به بعد رو میخونم و شنیدم چون آوازی جمعی کثیر و چون آبهای فراوان و چون آواز رعدهای شدید که میگفتن هللویا زیرا خداوند خدای ما قادر مطلق سلطنت گرفته است شادی و وجه نماییم و او را تمجید کنیم، زیرا که نکای بره رسیده است و عروس او خود را تازه ساخته است و به او که به او داده شد که به کتان پاک و روشن خود را بپوشاند، زیرا که آن کتان عدالت‌های مقدسین است. و مرا گفت بنویس خوشا به حال آنانی که به بزم نکای برده دعوت شدند. و نیز مرا گفت این است کلام راست خدا. آمین. خدا به تک تک شما برکت بده. ما وقتی بشارت انجیل رو شروع می کنیم، دو موضوع رو مطرح می کنیم. می گیم که وقتی افراد از ما می پرسن که گناه چیه، یا می خواهیم گناه رو برای افراد توضیح بدیم، دو موضوع رو مطرح می کنیم. می گیم که گناه یعنی نزدن به هدف. این معنی گناه در زبان حالا عبریه و حتی در فرهنگ کتاب مقدس این معنی رو میده، نزدن به هدف. خب میگیم نزدن به هدف چیه؟ یعنی اینکه افراد وارد برنامه‌ای مثل باید بشن که یه خدای برنامه‌ای داره، یک هدفی دارن، یه هدفی خدا داره. زمانی که ما از اون هدف خارج بشیم، یعنی در اون هدف نباشیم، حتی اگر از دیوار کسی بالا نرفته باشیم، چون خیلی اینو میگن، به قول خودشون در واقع خیلی کارها انجام داده باشن که کارهای به ظاهر خیرخواهانه و ما منکرش نمیشیم، اما هدف اصلی در واقع به هدف اصلی که خدا براش در نظر گرفت، خدا برای ما در نظر گرفته، نزنیم، یعنی در گناه هستیم. درسته؟ اگه ما بگیم دروغ بده، اگه ما بگیم قتل بده، به خاطر اینکه در واقع دروغ یعنی انحراف راستی، راستی هدف خداست، یعنی خدا در راستی ساکنه، راستی هدف خدا. زمانی که ما خارج از این راستی حرکت میکنیم در گناه هستیم. خب اینو ما به بیمارا میگیم و میگیم زندگی در بی‌نظمی، یعنی میگیم رسیدن به هدف، زندگی در بی‌نظمی. خب وقتی ما رشد میکنیم، بزرگ میشیم، ایماندارای قدیمی میشیم، گاهی اوقات این هدف رو گم میکنیم. من امشب میخوام در مورد ادغام صحبت کنم و ببینیم که آیا اراده خداست که ما ادغام بشیم و یا اینکه اراده خدا نیست. و برای همین وقتی به مکاشفه 19 برای پایه صحبت کرده، میگه که عروس خودشو حاضر کرده. خب این در واقع به زمانی که ما در دنیا هستیم، ایمان میاریم، خودمونو میفهمیم که هدف خدا، برنامه خدا، یا به قول خود عیسی مسیح اراده خدا اینه که به پسرش عیسی مسیح ایمان بیاریم تا نجات پیدا کنیم. اگر کسی به پسر خدا ایمان نیاره، نجات نداره، نجات پیدا نمی کنه، از موت به حیات منتقل نمیشه. اما زمانی که ما وارد این هدف اصلی میشیم که هدف بزرگ خداست، وارد نجات خدا میشیم، ما وارد الان یک برنامه دیگه میشیم، یک در واقع هدف دیگه میشیم. این هدف اولیه خدا برای تمام بشره. کتاب مقدس میگه که در واقع اراده خدا این است که همه مردم نجات یابند. خب درسته که خدا میخواد همه مردم نجات پیدا کنند و برای همین پیغام انجیل باید به همه مردم برسه، اما واقعیت اینه که خیلی ها به این هدف خدا پر نمیدن. زمانی که ما ایمان میاریم به عیسی مسیح، وارد این هدف بزرگ خدا میشیم. خب حالا باید در واقع یک هدف دیگه بشه هدف زندگی روحانی ما. دقت کنید، یک هدف دیگه خدا الان داره، میگه که تا به قامت، به انسان کامل، به قامت پوری مسیح برسیم. این یکی چیزایی که در افسسیان باب 4 آیه 13 میگه. و اینجا در واقع چیزی که گفته شده اینه، میگه که شادی و بچ مکاشفه 19 آیه 7 در واقع نماییم و او را تمجید کنیم، زیرا که نکای بره رسیده است و عروس او خود را حاضر ساخته است. این هدف خدا برای کلیساست، یعنی عروس عیسی مسیح خودش رو آماده کنه. خب ما کیفیت این عروس هم میدونیم، کیفیتی که کتاب مقدس ما معرفی میکنه چه کیفیتی؟ میگه عروسی بیلکه و بیچروک، میگه عروسی بیلکه و بیچروک و هیچ چیزی مثل آن. که اینجا در واقع زمانی که از لباس عروس صحبت میشه میگه و به او داده شد که به کتان پاک و روشن خود را بپوشاند، زیرا که آن کتان عدالت‌های مقدسین است. و مرا گفت بنویس خوشا به حال آنان که به بزم نکای بره دعوت شدند. و الان شما به این بزم دعوت شدید. خب این میشه هدف خدا برای زندگی یک ایماندار. دقت کنید، تا ما تبدیل به عروسی بشیم که بیلکه و بیچروکه، خصوصا ما که در زمانهای آخر زندگی میکنیم و نسل ما نسلیه که باید بازگشت عیسی مسیح رو تجربه کنه و در ابرها او رو ملاقات کنیم. این میشه هدف زندگی روحانی ما. اگر ایمانداری دقت کنید در این هدف گام برداره، یعنی این که در مسیر درست قرار گرفته. ولی اگه ایمانداری در این مسیر گام بر نداره، در این هدف قرار نگیره، از نظر خدا در یک وضعیت نامناسب به سر میبره. دقت کنید اینا مسائل مهمیه. میدونم که در گذشته در مورد مسائل به شکل‌های مختلف شما موعظاتی رو شنیدید. ولی پس چیزی که میخوام اینجا بگم اینه که پس اول ایمان ما میشنیدیم میگفتن که گناه یعنی ندادن به هدف. حالا من یه سوال از شما میکنم. خب حالا که ما میدونیم که میگه خوشا به حال کسی که به بزم نکای بره دعوت شده، درسته؟ کتاب مقدسی که فراخوان میده میگه اوکی تو ایمان آوردی، خیلی عالیه، با خون مسیح شسته شدی، خیلی عالیه، فرزند خدا شدی، خیلی عالیه، تولد تازه پیدا کردی، خیلی عالیه، تایید میکنه. ولی در چه مسیری ما باید گام برداریم؟ کتاب مقدس ما میگه که ما باید در مسیری گام برداریم که در واقع انتهای اون رسیدن به قامت پوری مسیح باشه. انتهاش این باشه که یک عروس بیلکه و بیچروک و هیچ چیزی مثل آن نباشه. اوکی؟ این میشه هدفی که ما براش دعوت شدیم. خب برای اینکه این هدف میسر بشه، افراد راه واقعا سختی رو در پیش دارن، چون این جاده یک جاده پهن نیست، به قول مسیح یک جاده باریکه. یعنی واقعا اگر ما بخوایم به این استاندارد یا به این معیار کلام خدا نزدیک بشیم، اتفاقی که میفته اینه که باید تلاش فراوان کنیم، باید افرادی باشیم که اهل دعا هستن، باید افرادی باشیم که اهل خواندن کلام هستن، اهل دعا هستن، اهل در واقع هماهنگ شدن با روح القدس در تمام قسمت‌های کتاب مقدس. ببینید اینجا در واقع، ببینید من فکر نمی‌کنم کسی که منیت داشته باشه، کسی که در واقع به قول پولس من فکر میکنم که به بهترین شکل ممکن برای این راه آیه‌ای رو به ما گفته که من هر آنچه برای من امتیاز محسوب میشد برای شناخت مسیح فضل شمردم. چون پولس فهمید که اگر از خودش نگذره، یا به قول خود عیسی مسیح اگر صلیب خودش رو بر نداره و از عقب خداوند حرکت نکنه، هیچ وقت به این معیار، به این استانداردی که مد نظر خداست نخواهد رسید. پس باید در واقع به قول یک سرود هست، میگه این سرودی که در کلیسای جماعت تبانی خونده میشد، گفت از دست دادنها و یافتن از خدا. یعنی فرد باید در واقع حاضر باشه. اینجاست که مسیح میگه که پدر، مادر، برادر، زن، بچه و حتی جان خودتو اگر از من بیشتر دوست داشته باشی، لایق من نیستی. چون این راه واقعا یک راه عجیب و غریبی ها، یک راهی نیست که شما فکر کنید که راه آسونیه، راهیه که شما میتونید در واقع با منیت‌های خودتون وارد این راه بشید. هیچ کدوم ما تا زمانی که منیت‌هایی داشته باشیم نمیتونیم در این راه تعادل خودمون رو حفظ کنیم، دیر یا زود از جاده بیرون میریم. من یادمه که بعد از اونم یک رویایی تعریف میکرد، میگفت که یک روز یک رویایی دیدم، در این رویا دیدم که یک راهی هست به سمت آسمان. بعد امرارا میگه که دیدم یک خانومی با پاشنه بسیار بلند وارد این راه شده. میگه تو رویا بهش گفتم خانوم، این کفش مناسب این جاده نیست، ما جاده در واقع طولانی داریم، با این کفش نمیتونی به هدف برسی. خب این یک سمبول بوده در این رویایی که بعد امرارا تعریف میکنه. میگه که این خانوم در واقع سماجت کرد و همینطور گفت که به تو ربطی نداره و وارد جاده شد. هر چقدر که ما جلوتر می رفتیم، این از جاده دورتر و دورتر میشه، تا این که در واقع جاده طوری باریک شد که نتونست تعادل خودش رو نگه داره و افتاد. و زمانی که از اون جاده افتاد بیرون، گفت من دیدم که داره همینطور وارد مثلا دریاچه آتش میشه و داره فریاد میکنه و کسی به دادش نمیتونه برسه. ببینید، من چیزی که میخوام به شما بگم اینه، این جاده جاده‌ایه که ما باید با خالص کتان روشن بتونیم حرکت کنیم. باید واقعا افرادی باشیم که از منیت‌های خودمون، از خواسته‌های انسانی خودمون که برخلاف اراده خداست عبور می‌کنیم، از خیلی چیزها در واقع عبور می‌کنیم تا بتونیم در واقع در این جاده هماهنگ حرکت کنیم. خب خیلی وقتا وقتی ما اینطوری صحبت میکنیم، یه مشکلی وجود داره. مشکلی که وجود داره که ایمان مسیحی رو بسیار زشت میکنه. راحت بهتون بگم، هم زشت میکنه، هم در واقع ایمان مسیحی رو تبدیل به یک شریعت خشک بدون روح میکنه. اینه که در این حال که ما در این جاده باریک هستیم، در این جاده سخت هستیم، ولی کتاب مقدس میگه که شادی روح القدس هم همراه ماست. یعنی این که افرادی که در این جاده هستن تبدیل به یک افراد خشک مذهبی در واقع بدون روح و بدون شادی نیستن، بلکه اتفاقا افرادی هستن که شادی روح القدس قلب اونها رو مملو کرده، قلب اونها رو پر کرده. در واقع وقتی شما با اونها صحبت میکنید، در واقع آرامش در واقع از وجود اونها صادر میشه، خوشی از وجود اونها صادر میشه. در واقع شما احساس نمی که با یک شخصی طرف هستید که داره یک سری احکام مذهبی رو نگه میداره و تبدیل به یک آدم خوشه. ما الان این تجربه رو زیاد داریم دیگه، افرادی که شما مثلا در واقع چهره روحانی داشتن، خودشون در واقع مثلا در واقع اون شادی روح القدس رو نداشتن، اون خوشی رو نداشتن، اون قوتی که باید داشته باشن نداشتن. اتفاقی که افتاد چیه؟ اتفاقی که افتاد اینه که وقتی وارد یه فضای باز شدن، اتفاقی که افتاد شما ناگهان میبینید که خب اصلا عقده اینو داشتن شلوار بپوشن، عقده آرایش داشتن. مردها
عقده مثلا در واقع شلوارک و رکابی و نمیدونم مثلا در واقع مراسمای پارتی و عرق‌خوری و تمام اینها رو داشتن. یعنی ناگهان شما یک انگار یک آتش فشانی که سالها در واقع اینا نگه داشته بودن فوران کرده. خب اگه این افرادی بودن که خوشی روح القدس رو داشتن، قوت خدا رو تجربه کرد و آرامش مسیح یا به قول خود عیسی مسیح سلامتی مسیح رو تجربه کرده باشن، ما با چنین فاجعه‌ای برخورد میکردیم؟ هرگز با چنین فاجعه‌ای برخورد نمیکردیم. هرگز ما لازم نبود که در واقع مثلا اینها رو حتی نصیحت بکنیم. اینجاست که کتاب مقدس میگه که شما نیاز نخواهید داشت که بگید که مرا تعلیم بده، چون خود خداوند که تعلیم خواهد داد. اگر ما با افرادی طرف باشیم که در این راه گام برمیدارن، دقت کنید چی بهتون میگم، گام برمیدارن بدون این که صاحب قلبی گوشتین شده باشن. ببینید ما افرادی رو داریم که گام برمیدارن ولی هنوز قلبشون قلب سنگیه. میدونید اینا افرادی هستند که با ما تا یک مسیری را میان، ممکنه 5 سال 10 سال با ما توی مسیر باشن ولی قطعا یک جایی کم میارن. چرا؟ چون شما برای اینکه بتونید در این مسیر حرکت کنید باید یک قلب گوشتین داشته باشید. اینجاست که داوود نبی میگه ای خدا دل تاهه در من بیافرین، روی مستقیم در وجودم تازه بساز. چون میدونه که بدون این قلب تازه، این قلب گوشتین که در کلام خدا به ما وعده داده شده، شما اگر این قلب گوشتین رو داشته باشید، میگه که وقتی این قلب گوشتین در واقع این قلب گوشتین در دل ما باشه، نه قلب سنگی. سنگی به در واقع نمادی از شریعتی از دولو موساست که از سنگ بود. احکام خدا روی سنگ نوشته شده. خدا این دفعه میگه من احکام خودم رو روی سنگ نمیخوام بنویسم، بلکه میخوام احکام خودم رو بر لوحای گوشتی بنویسم. و کسی که احکام خدا، تولد تازه و قلبی جدید نیافته باشه، میدونید شخصی خواهد بود که نمیتونه در این مسیر حرکت کنه، نمیتونه این مسیر رو درک کنه، نمیتونه راه آسمان رو بفهمه. به خاطر همین پولس رسول میگه انسان جسمانی امور روح خدا رو درک نمیکنه. انسان نفسانی امور روح خدا رو درک نمیکنه، نمیتونه راه‌های خدا رو بشناسه، چون دلی نداره که دل گوشتی باشه. پس ببینید اینجا، ببین من میخوام یک تعادل برقرار بشه، چون ما زمانی که از راه باریک صحبت میکنیم، زمانی که از راه تنگ صحبت میکنیم، زمانی که از سختی‌های این راه صحبت میکنیم، افرادی هستن که میگن اوکی بعد از بهروز ما حاضریم این راه رو بپیماییم و واقعا هم حاضرن و وارد این راه میشن، بعد تبدیل به افراد عبوس و عبوستر میشن، تبدیل به افرادی میشن که روز به روز خشک و خشکتر میشن. وقتی بی ایمانا از دور ما رو نگاه میکنن، یک عده مذهبی خشک میبینن، در حالی که زمانی که در واقع در کلیسای اولی افراد در این حال که اصول کتاب مقدس رو رعایت میکردن، در حالی که مردان و زنان آزاد شده ای از گناه بودند و همشکل این جهان نبودند، ببینید این خیلی مهمه، همشکل این جهان تاریک نبودند، با مود و در واقع رفتار دنیا حرکت نمی کردن، اما هادی روح القدس، آرامش مسیح، سلامتی که مسیح قول داده در زندگیشون به شدت مشعود بود و این بود که دنیا رو تشنه میدونن. میدیدم که مثلا پولس و سیلاس و زندانی میکنن و اینا رو به زنجیر میکشن. من یکی از عکسام ببخشید، یکی میکروفونشو باز کرده ببنده لطفا. ببین من میدیدم که این افراد به کندا بسته شده باشن، بسته بوده. ببین شما خیلی از شماها من دعا میکنم که هیچ وقت این اتفاق نیفته، ولی زندان رو تجربه نکردید. ما به وقتی زندان بودیم به خاطر به هر حال کتاب مقدس کلام خدا، ما دستبندها رو پابندها رو تجربه کردیم، حس خوشایندی نیست. ولی شما الان کسایی رو دارید که نه تنها پابند و دستبند که چیز به کنده اینا رو میبستن. خب ببینید چطور میشه یک نفر به کنده بسته شده باشه ولی سرود بخونه، شادی بکنه. ببین این فقط به خاطر اینه که اینا یک تجربه اصیل روحانی داشتن و این تجربه اصیل روحانی باعث میشه که اینا بتونن سرود بخونن، حتی جایی که به کنده ها بسته شده بودن، حتی جایی که به زنجیرها کشیده شده بودن، اینها میتونستن سرود بخونن، میتونستن شادی کنن و خدا در واقع به شادی اونها پاسخ میده و اونها رو آزاد میکنه. من میخوام اینو متوجه بشید، میخوام تعادل بردارم، چون ما خیلی وقتا صحبت میکنیم از سختی‌های راه، از راه صلیب صحبت میکنیم، اما یه مسئله ای رو همه فراموش میکنن، فراموش میکنن که بله راه صلیب رو ما موعظه میکنیم و باید موعظه کنیم و باید واعظان به این مسئله ایمان داشته باشن و اونو موعظه کنن، اما چیزی که باعث میشه این در واقع جاده افراد نتونن دوام بیارن یک تجربه اصیل روحانیه. و چون افراد تجربه اصیل روحانی ندارن، ببینید واقعا در آغوش دنیا احساس امنیت بیشتری میکنن. ولی زمانی که شما یک تجربه اصیل با خداوند عیسی مسیح داشته باشید، قطعا فشارها خواهد اومد، ناراحتی ها خواهد اومد، ظلم ها خواهد شد، در جفا قرار خواهیم گرفت، دنیا از ما نفرت خواهد داشت، ما در این دنیا بیگانه هستیم و بیگانگی خودمون رو حس میکنیم. و ولی یک مسئله رو ما در تمام این مدت وقتی دنیا میگه تو میتونی به سمت ما بیای، وقتی به سمت دنیا رفتن کاری داره، شما فکر میکنید که خیلی کار داره، نه. ببین یک معامله است، بعد مثلا در واقع یک معامله است که در واقع انجام میشه. ولی یک چیزی که میخوام به شما بگم اینه، یه چیز خیلی جالب بهتون الان بعد از این میخوام بهتون بگم، ولی چیزی که جالب این وسط اینه که زمانی که شما در اینجا قرار میگیرید، چون شادی روح القدس رو تجربه کردید، قطعا اینو خواهید گفت خداوندا نزد کی برفید. ببینید این یه تجربه اصیل بود. شاگردان زمانی که مسیح گفت شما میخواید برید، فشارها زیاد شده بود، مسیح تعلیمی رو داده بود که برای یهودیا غیر قابل قبول بود، گفت از خون و گوشت من بخورید و بنوشید تا حیات جاودانی داشته باشید. جالب برای من اینه که خداوندم شخصیت عجیبیه. زمانی که همه داشتن میرفتن، منظور مسیح میتونست بگه که منظور من این نبود، منظور من این نبود، و افراد وقتی اینو میشنه قطعا برمیگشتن. ولی مسیح با این که منظورش این نبود، با این که منظورش یک منظور روحانی بوده که ما درک میکنیم، بعدها درک میکنیم، ولی با این حال مسیح سکوت میکنه. چرا مسیح سکوت میکنه؟ چرا مانع رفتن افراد نمیشه؟ یک چیز بهتون بگم، الان هم همینطورا، خیلی وقتا ما توقع داریم که وقتی یک برادری، یک خواهری، یک عزیزی داره دور میشه، توقع من به عنوان بهروز خانجانی در دعاها میگم خداوندا ملاقاتش کن، خداوندا برکتش بده، خداوندا بیدارش کن. این وظیفه ماست و باید برای این مسئله دعا کنیم. ولی گاهی اوقات ما میبینیم که خدا سکوت میکنه و هر آنچه که نباید پیش بیاد پیش میاد. یعنی ما توقع داریم که خدا مانع بشه، شما میبینید پیش میاد. انگار اوضاع وقتی ما وخیم‌تر میشه و اینجا شاگردان حتی میگن این کلام برای خود شاگردان مسیح هم سخت بود. برای چرا مسیح خودشو موظف نمیدونه که بره دنبالشون؟ میدونی چرا؟ چون کسی که گفته بود که خونو نباید نوشید به یهودیا، همون کسی بود که اونجا ایستاده بود، صاحب کلام. دقت کنید، صاحب کلام، کسی که گوینده این کلام به یهودیا بود. مگر خدا نبود؟ مگر مسیح خدا در جسم نبود؟ مگر مسیح نگفت پیش از این که ابراهیم، چون اینا به ابراهیم تکیه میکردن، گفت پیش از این که ابراهیم پیدا شود من هستم؟ صاحب کلام اونجا بود، خود خدا اونجا بود. و خدا وقتی کلامی رو بیان میکنه، مردم موظفن، در واقع به اونا، به خدا نیازن، خدا به کسی نیاز نداره. ببینید، خدا به ما وقتی میگه ما همکاران هستیم، این لطف خداست، این محبت خداست، ولی خدا از همه چیز بی نیازه. حالا در واقع وقتی این میگه از خون و آب من، از خون و در واقع از خون و جسم من بنوشید، خب مسیح آب حیاته، همه این چیزها رو ما میدونیم. ولی اتفاقی که مثلا اینجا میفته اینه که اجازه میده مردم برن. دقت کنید، اجازه میده مردم برن بدون اینکه توضیح بده. و جالبتر اینه که زمانی که شاگردان با خودشون همهمه میکنن که این کلام سخته، چه کسی میتونه این کلام رو تحمل کنه، مسیح یک سوال ساده از اونها میکنه. 12 نفر فقط باش مونده بودن، همه رفته بودن. مسیح سوالی که از اونها میکنه اینه، میگه آیا شما هم میخواید بروید؟ بعد ابرانام همیشه میگفت که حتی اون 72 نفرم، اون 70 نفری که مثلا در واقع مسیح به معمولیت فرستاد، میگه حتی اونها هم ترکش کردن، چون کتاب مقدس میگه که فقط 12 نفر با مسیح موندن. و مسیح سوال میگه شما میخواید برید؟ و اینجاست که پتروس برمیگره میگه که نزد که برویم؟ کلمات حیات جاوی نزد توه. و ایمانداری که یک تجربه اصیل روحانی داشته باشه، شک نداشته باشید که جایی رو برای رفتن دیگه نداره، اصلا نمیتونه به آغوش دنیا پناه ببره، نمیتونه به سبک گذشته زندگی کنه، نمیتونه بیاد و سازش بکنه. چون میگه به نزد کی بروم؟ کلمات حیات جاویدان نزد توه. واقعا ما کجا رو داریم بریم؟ در آغوش کی پناه ببریم؟ و واقعا چه کسی میتونه به ما اطمینان بده؟ دقت کنید، به ما اطمینان بده که به قول معروف ما اگر پیش او بریم صاحب حیات جاودان خواهیم بود. نزد هیچ کس نمیتونیم بریم، چون کلمات حیات جاوید در دستان خداوند ما عیسی مسیح، نزد خداوند ما عیسی مسیح. خب پس ببینید، من میگم تعادل میخوام ایجاد بشه. ببینید، این راه، راه سختیه، راه باریکیه، راه در واقع بسیار سختیه. وقتی میگه صلیب خودتو بردار از عقب من بیا، میگه هر کس صلیب خودشو برنداره و از عقب من نیاد لایق من نیست. خب پس راه سختیه، ولی در این راه سخت، دقت کنید، در این راه سخت یک مسئله وجود داره. مسئله‌ای که وجود داره اینه که با چه قلبی وارد این راه سخت میشیم؟ آیا قلبی که یافتیم یک قلب سنگیه؟ اگه با یک قلب سنگی وارد بشید، ببینید دووم نمیاریم، دووم نمیاریم. ولی زمانی که با یک قلب گوشتی وارد بشید، از روح القدس دائما پر بشید، شادی روح القدس در شما باشه، حضور مبارک خدا رو داشته باشید، ببینید با این که جاده سخته، هم سختی جاده رو حس نمی کنی، هم شادی روح القدس، قوت روح القدس. ببین کتاب مقدس اصطلاح داره، تازگی که از روح القدسه، تازگی که از روح القدسه. این خیلی مسئله مهمیه. مشکل ما اینه که خیلی ها متاسفانه این تازگی رو ندارن، تازگی که از روح القدسه. این تازگی رو وقتی ما نداشته باشیم، مشکلات زیادی به وجود میاد. یه آیه میخوام، رومیان 12 آیه 2 میگه: به هم شکل این جهان مشوی، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید، تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. بعد تیتوس 3 آیه 5 میگه: نه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد، به غسل تولد تازه و تازگی که از روح القدس است. خب این تازگی که از روح القدسه، باور کنید کمیاب شده، اسم نمیشه، فقط فشار حس میشه، یعنی سرکوب، در واقع سرکوب های حس میشه، که این سرکوب ها یک جایی برحال شخص مثلا در واقع خودشو، به قول علا دشتی ها میگن، خودشو وا میده، خودشو ول میکنه. ببینید وقتی شما دارید مثلا تظاهر به چیزی میکنید که نیستی، میدونی؟ پتروس میگه دیگه، پتروس یک اصطلاحی داره، میگه که خوکی که به گل برمیگرده، خوکی که به گل برمیگرده، یا سگی که به گل خودش برمیگرده. خب به این زمانی پیش میاد که این تازگی که از روح القدس درسته در شما نباشه. وگرنه ببخشید من اینو میخوام به شما بگم، وگرنه اگه شما این تازگی رو داشته باشید، چطور میشه افراد به مادونا بخوان کشش داشته باشن؟ یک زن پر از گیر چطور میشه که یک ایدهی با بخوان نمیدونم به این خواننده‌های دنیا در واقع کشش داشته باشن؟ افرادی که پر از گیر هستن چطور میشه که بخوان مثلا به تمام این چیزهای دنیا گرایش داشته باشن؟ ببین شما زمانی که تازگی که از روح القدسه، این تازگی رو شما یافته باشید، آزادید. و این تازگی، ببین این تازگی چیز کلمه بسیار خوبی ها، یعنی خیلی قدرتمنده. ببین وقتی این تازگی در مورد این تازگی شما میتونید حالا آیات دیگه ای هم هست، وقتی تازگی رو مردم در شما حس کنن، نه پوسیدگی. به خاطر همین گاهی اوقات شما افرادی رو میبینید که ممکنه تعلیمشون درست باشه، تعلیم درسته، ممکنه تعلیمشون درست باشه، تعمیدشون درست باشه، ایمانشون ایمان درستی باشه، اما این تازگی روح القدس رو وقتی نداشته باشن، قدرت جذب ندارن، قدرت نمک بودن ندارن، قدرت نور بودن رو از دست دادن، و برای همین اصلا افراد به سمت اینا جذب نمیشن. یعنی دائما خودشونو در یک قفس به یک شکلی در واقع نگه میدارن، دائما درگیر یه افکاری هستن که افکار مقدس و درستی نیست. ببین پس این تازگی در واقع مهمه، باید باشه. اگر نباشه به راحت بهتون بگم شما در این راه ول معطلید، در این راه ول معطلید. اصلا نباید مثلا این، چون این، ببین این راه باری بدون شادی روح القدس، ببین چون وقتی ما رای باریک صحبت از رای باریک بود باید یه چیزی درک کنیم. رای باریک چرا رای باریکیه؟ به رای باریکیه چون مردمای دنیا این را رو درک نمی کنن. ما فوشها خواهیم شنید، آزارها خواهیم دید، جفاها خواهیم دید، ترد خواهیم شد، رد خواهیم شد. همه این اتفاقات وقتی میفته، خب مسلمه که شما اگه شادی روح القدس رو نداشته باشید شروع میکنید در واقع عقده‌ای میشید، پشت میدید، یا باید همشکل این جهان بشید، یا اگه نخواهید همشکل این جهان بشید تبدیل به یه آدمایی میشید که ببخشید بیمار روانی میشید. باور کنید اونو بهتون بگم، ما افرادی رو داریم که ببخشید اینو بهتون میگم ولی بیمار روانی شدن اینا، عقده‌ای شدن، مشکل پیدا کردن. چرا مشکل پیدا کردن؟ مگه راه اشتباس؟ نه، شادی روح القدس، قوت روح القدس باید باشه، ثمره روح، اینا باید باشه. اگه نباشه که اصلا شما مثلا در واقع میگم باور کنید تبدیل به یه بیمار روانی میشین، تبدیل به یک شخصی میشین که عقده‌ایه، تبدیل به یک شخصی میشین که اصلا یک ببین این اصلا هدف شیطانه. شیطان در واقع یک عده ای رو در این مسیر قرار میده که این عده آماده این مسیر نیستن، و چون آماده این مسیر نیستن، چون قلبی رو نیافتن که باید بیابن، روح تازه رو نیافتن، این تازگی که از روح القدس رو نیافتن، ببین این مسیر رو بسیار در واقع بد میکنن. میدونی؟ یعنی باعث میشن که افرادی هم که بتونن جذب بشن جذب نشن. چرا جذب نمیشن؟ چون اصلا شادی که نباشه. شما اصلا ببین، شما بعد ابرانا رو ببینید، بعد ابرانا یک شخصیه که شما وقتی جزوه‌هاش رو میخونید میبینید که واقعا علیه گناه، زندگی گناه‌آلود، زندگی خارج از اراده خدا، چطور با چه لحنی صحبت. ولی خود بعد ابرانا رو وقتی نگاه میکنید پر از شادیه، پر از سروده، پر از شکرگزاریه. ببین شما دعاهاشو تو خیلی از این جزوه ها دارید دیگه، شما وقتی این دعاها رو گوش میکنید اصلا مس احساس میکنید، وقتی دعاهای بعد ابرانا رو میخونید یعنی عمق میبینید، یعنی میبینید که کسیه که با خدا مشارکت داره، با خدا صحبت میکنه و برای همین تازگی روح القدس رو داره. ببینید یه مسئله میخوام به شما بگم، خیلی وقتا من این اواخر داشتم میشنیدم که میگفتن که اگر بعد بهروز مثلا در مورد خیلی چیزا صحبت میکنه برای اینه که نمیدونم مثلا در واقع دوست داره همه رو بکوبه، همه رو بزنه، همه رو این کار. ببینید من این واقعیت این رویه من نیست، ولی گاهی اوقات شیطان دوست داره این کار اینو بگه، مثلا بعد بهروز نوعی تحت تاثیر قرار بگیره. اگر ما تعلیم غلط رو غلط اعلام نکنیم چه اتفاقی میفته؟ میدونین یه تفسیر خیلی زیبایی رو این اواخر داشتم میشنیدم در مورد باغ عدن، میگفت که حالا این تفسیر میگم نمیگم که حالا این چیه، میگفت که آدم و حوا باید ما رو از در واقع باغ اخراج میکردن، قرار نبود که مار داخل باغ باشه، چون مار یک حیوان صحرایی بوده. و بعد اینو میگفت، میگفت ولی آدم و حوا ما رو از باغ اخراج نکردن، حوا ما رو از باغ اخراج نکرد، ولی و نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که خودشون از باغ اخراج شدن، یعنی در واقع خودشون موقعیتشون رو از دست دادن، یعنی جایی که مار رو بیرون کنن اینا به مار گوش دادن، یعنی حوا به مار گوش داد و خودش جایگاه خودش رو از دست داد. به ما نمیتونیم همه مسائل رو باید در واقع چکار بکنیم؟ قاطی نباید بکنیم، باید علی تعلیم غلط صحبت بشه. شما نباید توقع داشته باشید بعد بهروز مثلا اگه یه تعلیم غلط رو نشنده، تعلیم غلطی که رو ذهن خیلی ها تأثیر میذاره، نه بشنوه، ما همینطوری ساکت بمونیم، بذاریم این تعلیم غلط همینطور پا بگیره به اسم این که نباید تخت باشیم، نباید یک خار باشیم، نباید این باشیم. این حرفا حرفا یکی ببین کهنه شده، هر چیزی در جایگاه خودش گرفتی. ببین کسی که تعلیم غلط میده حتما خار داره که تعلیم غلط میده، حتما در یک اشتباهی که تعلیم غلط میده، حتما منبع غلط تغذیه میکنه که تعلیم غلط میده، چون از یک چشمه آب شیرین و شور بیرون یا آب شیرین بیرون میاد یا آب شور بیرون میاد. نمیشه که شخص مثلا بخواد مثلا در واقع بگه من محبت دارم، مادر ترزا هستم، ولی در این حال جلوی مجسمه مریم زانو بزنه. نمیشه یک نفر بیاد بگه که من محبت دارم، پر از قدرت و حکمت الهی هستم، بعد مثلا بلند بشه به ما بگه که روح القدس بهش گفته یه آن برای کلیسای ایران بزنه. نمیشه یک نفر بیاد به من بگه که من محبت الهی دارم، من قوت الهی دارم، من اینو دارم، من اونو دارم، بعد چه اتفاقی بیفته؟ اتفاقی که بیفته اینه که ما ببینیم که در واقع بیاد بگه که نمیدونم مسیح تا 30 سالگی اولویت نداشت، یا بیاد به من بگه که مثلا خدا در ازل 3 شخص ازلی بوده. اینا نمیشه، نمیشه، این امکان نداره. پس ببینید با این چیزهایی که ما به هر حال از اطرافیان میشنویم، ببین من خیلی تحت تاثیر قرار نمیگم. چیزی که میخوام به شما بگم اینه، باید در ایماندار تازگی روح القدس باشه. حالا چرا من در مورد ادغام میخوام سوی گفتم که این در انتهای پیغام باید ده. ببینید قائن نتیجه یک ادغام بود. ما خیلی وقتا در مورد این مسئله صحبت میکنیم که قائن نتیجه یک ادغام بود، ولی نتیجه یک ادغام بودن، دقت کنیم میخوام به شما چی بگم، چه اتفاقی افتاد؟ چون نتیجه یک ادغام بود، این خیلی مسئله مهمی ها که من امشب در مورد این مسئله که گفتم در این مسیر در مورد ادغام میخواستم صحبت کنم، چون قائن نتیجه یک ادغام بود. این ادغام، دقت کنیم میخوام به شما چی بگم، این ادغام همینطور که گفتم ما خیلی در مورد ادغام فقط صحبت کنیم تا همینجا در واقع نگه داشتیم، یا یک کمی صحبت کنیم، باعث شد که نتونه کامل خودشو با اراده خدا هماهنگ کنه. دقت کنید، نتونست کامل خودشو با اراده خدا هماهنگ کنه. ببین خواسته‌ای داشته. ببین شاید بگیم، باید بگیم که اون ژنی که از آدم داشته، ببخشید از آدم به یک شکل ژن داشته، چون حوا از آدم گرفته شد، گوشتی از گوشت آدم بوده و استخوانی از استخوان آدم بوده، درسته؟ و قائن حاصل ادغام بین آدم و مار بود. اوکی؟ حالا پس این در واقع جنبه یا وراثتی که از آدم داشته، یا بگیم از حوا داشته، این ژنی که داشته قائن رو ترغیب به پرستش میکرد. این خیلی مهمه، این نکته خیلی پرسش میکرد و با اشتیاق در واقع قربانی هم گذروند. یعنی اینکه برخلاف ما قائن دنبال پرستش خدا بود. دقت کنید، دنبال پرستش خدا بود و حتی در این پرستشی که دنبالش بود با اشتیاق تمام رفت و از محصول زمین در واقع چید و قربانی گذروند، ولی قربانی قائن پذیرفته نشد. یعنی یک بخشی از قائن مشتاق خداست، ولی اون بخش ادغام شده قائن در واقع یک مانع ایجاد میکنه که قائن بتونه با اراده کامل خدا حرکت کنه. یعنی اون بخش به قول معروف مار، اون بخش فریبنده، مانع از این میشه که قائن بتونه خودشو با اراده کامل خدا هماهنگ کنه، و چون نمیتونه خودشو با اراده کامل خدا هماهنگ کنه، قربانی که میاد میگذرونه یک قربانی در واقع پوچه. چرا یک قربانی پوچه؟ چون قائن قادر نیست. اراده خدا بیش از بنیاد عالم رو درک کنه. اراده خدا پیش از بنیاد عالم در واقع این بود که مسیح در راه ما ذبح شد پیش از بنیاد عالم، ولی قابیل که ادغام شده نبوده، یک فرد ادغام شده نبوده، یک فرد خالص بوده، تونست از خدا مکاشفه بگیره، تونست درک کنه که قربانی درست در واقع تونست خودشو با فکر خدا پیش از بنیاد عالم خودشو در واقع چیکار کنه؟ هماهنگ کنه، خودشو وقف بده، یعنی خدا تونست فکر خودشو منتقل کنه. چرا خدا نمیتونست به قائن فکر خودشو منتقل کنه؟ چون قائن حاصل یک ادغام بود. دقت کنید، در واقع قائن حاصل یک ادغام بود و در این ادغام خدا نمیتونست در واقع به اون مکاشفه بده، نمیتونست در این ادغام با قائن بیاد در واقع مستقیم صحبت کنه. به خاطر همین اراده خدا با این که قائن اشتیاق به پرستش داره، قائن اشتیاق داره قربانی بگذرونه، ولی نمیتونه ببینه و یک کاری رو میکنه که خارج از اراده خداست. ولی شما ببینید پشت کار قائن فلسفه بوده. ببین میخواست زحمت خودشو، تلاش خودشو، باغ خودشو میبرد تقدیم خدا بکنه، به این کاری که خیلی ها میکنن. حالا چرا مثلا دارم در مورد ادغام صحبت میکنم؟ چون فرقا هم همینطور هستن. فرقا ادغامی از حقیقت و تفکرات انسانی هستن، از حقیقت و دروغ هستن. دقت کنیم، این خیلی نکته مهمی ها. و اینجا میشه که شما وقتی یک فرد واقعا فرقه‌ای بشه، واقعا فرقه‌ای باشه و به قول معروف در فرقه غرق شده باشه، این شخص هیچ وقت نمیتونه با اراده کامل خدا در کتاب مقدس هماهنگ بشه. هیچ وقت نمیتونه، مثل قائن که نمیتونست خودشو با اراده کامل خدا هماهنگ کنه. چرا نمیتونست؟ چون حاصل یک ادغام بوده و شیطان دقیقا میدونه که ادغام باعث میشه، دقت کنید، شیطان دقیقا میدونه که ادغام باعث میشه که افراد نتونن اراده کامل و پسندیده خدا رو درک کنن. این مسئله خیلی مهمیه که امشب براتون با شما تفصیل میکنم. شیطان رو میدونه و چون میدونه که افراد در واقع وقتی ادغام میشن، حقیقت دروغ ادغام میشه، خدا نمیتونه در این ادغام کار کنه، چه کار میکنه؟ در واقع میگه مسیحی میخوای باشی؟ هیچ اشکالی نداره، مسیحی باش. خودش در واقع تشویقت میکنه، کمکت میکنه تا مسیحی بشی، ولی مسیحی باپتیست باش، ولی مسیحی انگلیکن باش، ولی مسیحی کاتولیک باش، ولی مسیحی باش که در واقع تفکرات انسانی در واقع وارد در واقع سیستم شما شده، وارد شوراهای شما شده، وارد کارزار ایمانی شما شده، تعمید غلط وارد شده، اولویت به بعدی ترجمه در واقع تفسیر میشه و و و چیزهای مختلف، تعمید روحانی یه چیز دیگر، و افراد در اون قالب بسیارم مذهبی هستن، بسیارم مذهبی هستن، همیشه کلیساهاشون رو میبینن، یادداشت میگیرن از تو کلیساها. مثلا شما میبینید که یک دفترچه دارن، یا الان کلاس بالاتر رفته تبلت دارن، با تبلتشون موعظه رو یادداشت میکنن. نمیدونم مثلا در واقع الان دستگاه ضبط هم قوی شده، موعظات رو ضبط میکنن و این اتفاقات میفته و شما میبینید که خیلی عمیق سعی میکنن اون زندگیه در واقع که کلیساشون فرقهشون بهشون یاد داده رو واقعا هم در واقع بگذرونن. ما ادونتیست های روز هفتم رو مثلا چون گوشت نمیخورن، به خاطر اینکه گوشت نمیخورن، حتی اینا سوپرمارکت هایی رو دارن تو آمریکا یا تو جای مختلف دنیا که کالباس های گیاهی دارن، نمیدونم گوشت گیاهی دارن، یعنی اینکه به هیچ عنوان مثلا در واقع یعنی یک تولید حتی تجاری خیلی خوبی هم هست. که افرادی که میخوان گیاهخور باشن و دوست دارن مزه گوشت رو تجربه کنن، اینا گوشت مصنوعی براشون درست با گیاها و تمام اینها. خب من چرا اینو دارم به شما میگم که مزه گوشت از این افراد رو. من میخوام بهتون بگم یعنی اینا واقعا نمیخورن، اینا واقعا پرهیز میخورن میکنن، از خیلی چیزها پرهیز میکنن. ولی هدف من از گفتن این مسائل چیه؟ یک ادغام وجود داره و اینجا شما میبینید که کسی که ادونتیسته ممکنه ادونتیست دنیا بیاد، ادونتیست هم از دنیا بره. کسی که کاتولیکه، کاتولیک از دنیا میاد به دنیا و کاتولیک از دنیا. من یادمه که ما یه دوستایی داشتیم که شاهدان یهوه بودن، اینا یک روزی در واقع نمیدونم مثلا در واقع چطور اتفاق افتاد، آدمای خوبی بودن، آدمایی بودن که با ما رفت آمد میکردن. بعد یه روزی پسر اینا ببینید که بشارت در به در دارن، درها رو میزد. پسر اینا اومد برگشت به اینا گفت که مامان اجازه بدید که مثلا در واقع بهروز با ما بیاد. خب اونم گفت آره مثلا مشکلی نیست، منم رفتم اینا مثلا به قول خودش بشارتشون رو ببینم. یادم نمیره که یه در یه خانومی رو زدن، این خانومه در رو باز، یه خانوم پیر بود، مسن بود و از این خانومه مسن موبور و هنوز هم چهره شده فکر کنم 6-7 ساله بودن، در رو باز کرد و اینا گفتن که ما میخوایم خبر خوش رو به شما بدیم. بعد این خانوم پیر برگشت گفت که من کاتولیک به دنیا اومدم، کاتولیک بزرگ شدم، کاتولیک ازدواج کردم، کاتولیکم خواهم بود. و تخت در رو بست. میدونید؟ خب این در واقع حالا یه چیزی بود که الان برای اینکه به یکم لبخند به چهرهتون بیاد بهتون تعریف کردم، خودم بیادم میاد خندم میگیره، یعنی خیلی اون جمع با کلاس رو حقیر کردیم خانم پیر. ولی چیزی که میخوام به شما بگم، حالا خیلی هست جماعت ربانی هست، جماعت ربانی به دنیا میان یا جماعت ربانی میشن و حس میکنم باید به کسای جماعت وفادار بمونن و تمام فرقا همینه، در تمام فرقا همینه و این فقط فیض خداست که برگزیدگیه که افراد وقتی صدای خدا در بابل روحانی میشنوند که میگه قوم من از بابل خارج شو بتونن خارج بشن، این واقعا فیض خداست. ببینید که این افراد خارج بشن و حاضر بشن از این ادغام بیرون بیان، این واقعا میگه فیض خداست. من که این 28-9 سالی که دارم خدا رو خدمت میکنم، 29 سال شده که دارم خدا رو خدمت میکنم، یعنی واقعا میگه فیض خداست. چون فرقه این ادغام میبنده، نه تنها میبنده بلکه فرقه بزرگترین دشمنان انجیل هستند. وقتی شما در حقیقت میستید، همین فرقه هستن که به شما فوش میدن، همین فرقه هستن که ضد شما حرف میزنن، همین فرقه هستن که در واقع وقتی میبینن دقیقاً که شما دارید پیشروی میکنید، مثل قائن میان و شما رو میکشن. حالا یه چیز جالب بهتون بگم، قائن قابیل رو به صحرا برد. صحرا در واقع جایی بود که پدر خودش اونجا بود. در صحرا قائن احساس امنیت میکرد، احساس میکرد که در امنیت، چرا؟ چون دوستاش اونجا بودن، چون موجودات به قول من انسان حیوان ها اونجا بودن، یعنی اون در واقع موجودات وحشی یا اون در واقع انسان نماها اونجا بودن، در صحرا بودن و قائل اونجا احساس آرامش میکرد و چون اونجا احساس آرامش میکرد، جایی بود که در واقع از نظر مثلا حابیل رو از اون منزلگاه خودش، چون احتمالا قابیل در واقع در کنار باغ عدن در چنین جایی زندگی میکردن، ولی عدن از در واقع حابیل رو از قلمرو خود در واقع امن بیرون برد به در واقع چه صحرا بود و اونجا قائن رو برد کش. به اینجا مکاشفه کلام خدا بی‌نظیره وقتی ما این چیزها رو بدونیم. ببینید و اینا دقیقا همین کار میکنن، اینا در واقع بلبشوی رو که به پا میکنن در بابل روحانیه، شما رو در واقع در جایی میکشن، میان به همدیگه نامینگاری میکنن، میان میگن که بله بهروز خانجانی وارد شهر ما شد، بدعت گذار بزرگ. این به اون خبر میده، اون به اون خبر میده، ترور شخصیتی میکنن، مقاله مینویسن، نمیدونم مثلا در واقع فوش میدن، نمیدونم چی میکنن، این کارو میکنن، اون کارو میکنن، تا ترور شخصیت بکنن. چون همون روح قائله. از چی میترسی؟ اگه در واقع در حقیقت هستی نباید ما بترسیم. از چی میترسیم؟ ولی واقعیتش این که میترسن، وحشت میکنن. ببین در اون صحرای جدید به قول معروف فرزندان خدا رو سلاخی میکنن، ولی به فیض خداست که ما میتونیم حرکت کنیم، میتونیم پیش بریم. علاوه بر این که به قول پولس ما هر روز کشته میشیم، ولی این فیض خداست که زنده هستیم. پس ببین این ادغام وقتی باشه دیگه شما نمیتونید اراده کامل خدا رو درک کنید. میتونید بخشی از اراده خدا رو درک کنید. ببین بخشی از اراده خدا قائن هم میدونست، ما هم بخشی از اراده خدا رو میدونست. قائن میدونست که باید قربانی بگذارونه، مسیحیان میدونن باید تعمید بگیرن، مسیحیان میدونن که باید و باید و باید این کار انجام، میدونن باید عشای ربانی بخورن، میدونن مثلا باید مثلا در واقع عبادت کنن، میدونن باید پرستش کنن، میدونن در پرستش های ما خداوند جلوس میکنه، میدونید؟ ولی ادغام هست، یک ادغام هست. پرستش به رو و راستی نمیتونه انجام بشه، نمیتونه انجام بشه. چرا نمیتونه به انجام بشه؟ چون مکاشفه کاملی که باید داشته باشد، مکاشفه‌ای که با پیش از بنیاد عالم هماهنگ باشه رو نمیتونن داشته باشند. به خاطر همین فرقا رو خدا رد میکنه، نمیتونه با فرقا حرکت بکنه. به این که شما بگید که من صدای خدا رو شنیدم، من اینو شنیدم، من شک نمی کنم، قائلم صدای خدا رو شنید، بلعامم صدای خدا رو شنید، ولی شما ببینید چیزی که باعث شد که بدترین تنبیه رو اسرائیل بشه زمانی بود که خواستن ادغام بشن. با این که بلعام صدای خدا رو میشنید، بلعام با فرشته خدا ملاقات داشت، بلعام یکی از زیباترین نبوت‌ها در مورد ظهور مسیح رو از زبان بلعام میشنید. بسیار نبی قدرتمندی بود. ببینید بلعام، تعجب میکنیم که از امتهای غیر از اسرائیل یا از قومهای غیر از اسرائیل ما چنین نبی قدرتمندی رو داشته باشیم. ولی اینا نماد فرقاست، این نماد فرقاست. ببین ادومیا نماد فرقا هست، یعنی نماد کسانی هستن که بله نبوت ها دارن، پنتیکاستی هستن، کاریزماتیک هستن مثل بلعام، ولی نمیتونن خودشونو با اراده کامل خدا هماهنگ کنن. نمیتونه خودش رو با اراده خود کامل خدا هماهنگ کنن. ببینید بعد از برام همیشه بیلی گرام و اورا رابرتس رو به اون دوتا فرشتهی در واقع تشبیه میکنه که به سدوم و گموره رفتن، ولی خدا با ابراهیم موند و میگه انجیلی رو که اینا میارن فقط برای کوری امت هاست، ولی خدا با ابراهیم موند، خدا باید به سدوم و گمور نشد، با ابراهیم موند، با ابراهیم صحبت کرد، مکاشفه داد به ابراهیم. به اینجاست که میگه در وقت شام روشنایی خواهد بود، در وقت شام روشنایی خواهد بود. و الان من چیزی که میخوام بگم جلوتر میریم، حالا زمانی که ما حتی گروه ها و جریان های پیغامی رو داریم، جریان هایی که شیطان در واقع افکار اونها رو دستکاری کرده، خب ما با دو مسئله روبرو میشیم. یا اینکه خدا در بیداری که خواهد فرستاد خیلی از اینها رو تکون خواهد داد، حقیقت رو برای اونها مکشوف خواهد کرد. دقت کنین که این حقیقتی که برای اینا مکشوف بشه بتونن در واقع اصلاح بشن، یا اینکه به هر صورت من باید به شما اینو بگم، در واقع خود اینا هم در واقع خیلی وقتا شما میبینید قادر نیستن حقیقت رو درک کنن. چرا قادر نیستن حقیقت رو درک کنن؟ چون هم قادر نیستن با حقیقت هماهنگ بشن، برای اینکه در واقع یک افکار غیر کتاب مقدسی وارد وجود اونها شده. این افکار غیر کتاب مقدسی وقتی وارد وجود اونها میشه، اینا دیگه نمیتونن با اراده کامل، اراده نیکوی خدا خودش رو تنظیم کنن، چون ادغام صورت گرفته و شیطان کارش ادغامه، در حالی که هدف خدا یک عروس بدون ادغامه. به خاطر همین میگه عروس بیچروک و هیچ چیزی مثل آن، عروسی پاک. به این هدف خداست. و اگر شما ادغام بشید با افکار انسان، با تعلیمات انسانی، با تعلیمات فرقی، باید به شما بگم که شما خارج از هدف به سر میبرید، شما خارج از هدف به سر میبرید. و این اراده خدا نیست. میگه خوشا به حال کسانی که به بزم نکای بره، به این جشن نکای بره دعوت شدن. بعد از خواهر من، اگه تو دعوت شدی به این نکا، به این عروسی، به روبوده شدن، به باران آخر، به وعده های آخر خدا، به انجیل جاودانه عیسی مسیح بخشی از این برنامه و نقشه خدا هستی، نمیتونی با افکار انسانی خودتو تنظیم کنی، نمیتونی با در واقع چیزهایی که ساخته انسان هاست خودتو ادغام کنی، نمیتونی خودتو با در واقع سیستم دنیا هم شکل این جهان بشی، نمیتونی هیچ کدوم از اینها رو داشته باشی، نمیتونی، چون هدف خدا اینه که عروس بی لکه و بی چروکش. در اول موعظه گفتم که ما همیشه به بیمارا میگیم اگر کی ما در گناه هستیم، زمانی که به هدف نمیزنیم. یعنی گناه یعنی نزدن به هدف. وقتی ما به هدف نمیزنیم، ببین زندگی تو و زندگی من آیا به هدف میزنه؟ ما ممکنه بالا پایین ها داشته باشیم، افتادن ها و بلند شدن ها داشته باشیم، از دست دادن ها و یافتن ها داشته باشیم، اما وقتی واقعا هدف ما آسمان باشه، حقیقتا به عیسی مسیح کامل کننده ایمان چشم بگوزیم. و ببینید وقتی میگه به عیسی مسیح چشم بگوزیم، چرا میگه که به پولس چشم بدوز که در آسمانه؟ خود پولس میگه به عیسی چشم بدوز، درسته میگه در واقع از من سرمشق بگیرید، ولی پایه نگاه به عیسی مسیح خداونده، به کامل کننده ایمان. و دعوت ما اینه که هر بار گرانی که ما رو سخت میپیچه، در این میدان بزرگ که در واقع ابر شاهدان رو داریم، ابر شاهدان رو داریم، در این میدان بدویم. و برای اینکه بدویم، نمیتونیم چیزهای سنگین رو دور خودم، دنیا و چیزهای دنیا، میگه روح خدا بر ما غیرت داره، غیوره. این در یعقوب میخونیم. پس این چیزها رو مد نظر داشته باشید عزیزان من. ادغام اراده خدا نیست. ببینید، و الان ما ادغام روحانی داریم، ما صورتی از وحش رو داریم، ما ادغام روحانی رو داریم. و خدا با این ادغام روحانی که فریبنده خواهد بود، چون ما وحش رو داریم، صورت وحش رو داریم، که بعد از اون وقتی صورت وحش رو برای ما باز میکنه، میگه شورای جهانی کلیساهاست، صورتی از وحش. به خاطر این وقتی صحبت از صورت وحش میشه، صحبت از ترستش صورت وحش میشه، یعنی دنیا وادار میشه پرستش کنه صورت وحشو. ولی چرا صورتی از وحش میتونه ساخته بشه در ملتی، در واقع در ملتی که ظاهر بره رو داره؟ میدونید که آمریکا توصیفش میگه که ظاهر بره رو داشت، ولی وقتی صدا میزنه صدای اجداده و اجداد شیطانه. یعنی شیطان وارد این سیستم شده و چون شیطان این سیستم رو کنترل میکنه، چون شیطان این سیستم رو کنترل میکنه، در واقع ادغام به وجود میاره. ادغام صورتی از وحش و پرستش میکنه. نمیدونم چقدر میتونم شفاف باشم، چقدر میتونید این پیغام امشب منو درک کنید. فکر میکنم یکی از مهمترین پیغام هایی که در این سالها دادم پیغام امشب باشه. ببینید، هدف رسیدن به یک عروس بی عیب و بی چروکه. و از من پرسیده شد، گفتن که بعد بهروز کجا بعد ابرانام؟ گفته که در واقع برگشته گفته که فرشته مکاشفه 14 خدمتشون رو بعد از 7 فرشته شروع میکنن که در جزوه علامت وحش پاراگراف 41 بعد ابرانام اینو میگه. فکر میکنم برادر امین اگه باشه میتونه مثلا اینو اشتراک گذاری کنه اون تیکه رو که همه داشته باشن توی کانالی که مثلا بعد دارن و حالا بقیه هم میتونه از اون کانال شیر کنن. ولی میخوام اینو بهتون، پس ما با وعده های خدا، با کلام خدا میخوایم هماهنگ بشیم. ببینید این روزا که دوباره دارم در کلیسا مکاشفه رو موعظه میکنم، چیزی که باعث شوکه‌گذاریه و من امروز اتفاقا توی پیغامی که داشتم میدادم، داشتم بعد از پیغام واقعا خدا رو شکر کردم، اینه که اینقدر کلام و چیزی که خدا به ما داده اعلام خودشه، قدرتمند عمل میکنه که باور کنید که هیچ کس یارای مقاومت نداره. چون اینقدر آیات زیاده، اینقدر متقاعد کننده است که توی این سجلسه اخیری که من داشتم، حتی گروه سرود، در واقع گروه سروده که اون کلیسا در واقع وسایل رو اجاره میکنه از اونها برای وسایل و اینا میان به قول معروف برای نگهداری از این وسایل میان، یه حدود شاید 7-8-10 تا فرقی هم تو اون جلسات نشستن و میگن همیشه اینا میرفتن. ولی اینقدر کلام با قدرت این موعظه میشه که اینا میمونن، گوش میکنن و مشخصه که تأثیر میگیرند. چون ببینید پایه ما وقتی کتاب مقدسه از چی بترسیم؟ وقتی با یک موضوع رو، من امروز داشتم در مورد شهر بزرگ موعظه میکردم، یک بخش از موعظه من در مورد شهر بزرگ بود، حدود 5 آیه وقتی هست من از چی باید بترسم؟ از کی باید بترسم؟ چرا باید بترسیم؟ وقتی کلام رو داریم، مسیح میگه آسمان و زمین از بین میره ولی کلام من تا ابد باقی است. خدا به تک تک شما برکت بده. دعای من اینه کسانی که منو میشنون در قلبشون از خدا بخوان که یک دل طاهر، یک دل گوشتی به اونها عطا کنه و به خدا بگن که خداوندا میخوام خالص باشم، میخوام در این مسیر که اراده توست یک عروس بیچروک قرار بگیرم. شما دست فرقه ها نمیتونید به این هدف برسید. چرا؟ چون فرقه ها در واقع افکار انسانی خودشونو وارد کردن. شما در چارچوب فرقه هیچ وقت نمیتونید به اونجا برسید. و تنها صدایی که از خدا خواهید شنید اینه که اگر نیکویی میکردی مقبول نمیشدی. این حرف معنی این نیست که، به معنی این نیست که افرادی نیستن که در فرقاش صادق باشن،
ولی دعوت خدا در این روزهای آخر اینه که از بابل روحانی خارج بشید. برای کسایی هم که مدعی پیغام زمان آخر هستند، باید با تمام کلام هماهنگ بشن. خدا در جریان‌های مختلف پیغامی نیست، خدا در کلامش هست. خدا به شما برکت بده. پدر عزیز آسمانی، تو رو شکر میکنم برای امشب، تو رو شکر میکنم که تو همیشه یک قوم خالص میخوای. خداوندا برای مذبح تو نمیشه از سنگهایی که حالت انسانی بهش خورده استفاده کرد. خداوندا قوم خودتو بیدار کن، برکت بده. میدونم که کلام تو نزد تو بی سبب برده، بگذار هر کس میشنوه تصمیم بگیره با تو و فقط تو. به نام عیسی مسیح طلبیدم با شکرگزاری. خدا به شما برکت.